بیشتر نیروهای عمل کننده کادر سپاه بودند. جبهه سرپل ذهاب تفاوت اساسی با جبهه مریوان داشت. اینجا آتش مثل نقل و نبات میبارید. از شهر سرپل تا عقبه شهرک المهدی و از آنجا تا زیر قله قراویز زیر دید تیر مستقیم عراقی ها بود. تپه های لخت و بی‌آرزه که حرکت هر جنبنده‌ای در آن پیدا بود. از آن هوای خنک و کوههای و دره‌های پردرخت و جنگلی مریوان هم خبری نبود. اما این سرپل ذهاب با همه مشکلات و غم و اندوه ناشی از شکست در عملیات برای من کمتر احساس غربت و دلتنگی داشت. سرتاسر جبهه سرپل ذهاب تا محور جاده قصر شیرین را نیروهای همشهری و هم استانی من اداره می‌کردند. چهره بسیاری از آنها را در سپاه همدان دیده بودم و گوشم با نام‌های بزرگ آنها آشنا بود. شخصیت‌هایی مانند محمود شهبازی، علی شادمانی، حسین همدانی، علیرضا حاجی بابایی، حبیب مظاهری. شب سوم در تاریکی مطلق بی هیچ سهمی از مهتاب ما با چند نفر به زیر قله قراویز که دست عراقی‌ها بود اعزام شدیم. نگهبانی زیر پای عراقی ها در دامنه قراویز با فاصله کمتر از 100 متر پایین تر از سنگرهای آنها توأم با کنجکاوی و هیجان بود. نگهبانی زیر پای عراقی ها و در دامنه قراویز با فاصله کمتر از 100 متر پایین تر از سنگرهای آنها توأم با کنجکاوی و هیجان بود. بچه ها برای در امان ماندن از آتش بیوقفه عراقی ها دور تا دور تپه خود را کانال کنده بودند و رگبار بی امان توپ و خمپاره عراقی ها بود که به چپ و راست کانال ها برخورد میکرد. سنگرها استحکام چندامی نداشتند و تک تک آنها با چشم غیر مسلح برای هر عراقی قابل رؤیت بود. چاره ای نبود، باید زیر قله اصلی قراویز تپه 716 را حفظ میکردیم که اگر عراقی ها از روی این قله به سمت جاده آسفالت سرازیر می شدن تا خود شهر سرپل ذهاب می آمدن. وضعیت بحرانی مواضع خودی در دامنه و تنگه قراویز و جایی به نام تپه تخم مرغی مسئولان را بران داشت که بعد از ناکامی در عملیات حتی اقل برای تقویت خطوط دفاعی اقدام کنند و این کار با افزایش سنگرها، عمق بخشی به کانالها و تقویت سنگرهای قدیمی ممکن بود. وقتی کسی در طول روز مجروح می شد باید تا شب همانجا می ماند تا تاریکی فرا برسد و بردن او به عقب ممکن شود. از سوی تنها قبضه خمپاره بچه های سپاه همدان که حالا بعد از عملیات 11 شهریور به 2 قبضه افزایش پیدا کرده بود نمی توانست 1/100 آتش جهنمی عراق را پاسخ بدهد. مهمات آن 2 قبضه نیز در طول روز سهمیه بندی شده بود، چیزی در حدود 5 گلوله برای 1 روز. وقتی از خط مقدم به شهرک برگشتیم بچه هایی را دیدم که برای انتقال تیراهن و پلیت های سقف سنگری از خانه های مخروبه شهرک المهدی به جلو داوطلب شده بودند. من با پاسداری پرتحرک و قوی به نام علی مظاهری به کمک آن گروه رفتیم. شهرک المهدی طبق روال محل استراحت نیروهای بازگشته از خط مقدم بود، ولی دیدن شرایط بغرنج در زیر دامنه قراویز فکر استراحت را از ذهنم برده بود. تیراهن، نبشی، ورقه‌های آهنی و هرچه مایه استحکام سنگرها می‌شد را از شکم ویرانه‌ها بیرون می‌کشیدیم و می‌انداختیم پشت خود روی سیمرغ و شب هنگام با خود رو تا پای دامنه قراویز می‌رفتیم و از آنجا آهن‌ها را روی دوش می‌انداختیم و مسیر دشوار کوه را عرق ریزان بالا می‌رفتیم. برای ما مهم نبود که مسیر حرکت ما مانند سنگرهای جلو برای عراقی‌ها لو رفته است. آنها کار خودشان را می‌کردند و ما کار خودمان را. منورها که بالای سرمان روشن می‌شد می‌نشستیم و به محض خاموش شدن منورها به سمت قله صعود می‌کردیم، بی‌خیال ترکش‌های سرخ خمپاره‌ها و توپ‌ها. این کار هر شبمان بود تا حفره ها سنگر شدند و می توانستند تا حدی ضرب انفجارهای سنگین را روی سقف خود تحمل کنند. از اینکه من و تعدادی دیگر وقت استراحتمان را صرف این کار می کردیم، بیش از همه علیرضا حاجی بابایی و حبیب الله مظاهری خوشحال بودند. البته حبیب اهل حرف زدن نبود، ولی انگار با نگاه نافذش با آدم ها حرف می زد. با سیمایی دوست داشتنی و نورانی و محاسینی بور و خرمایی. نوبت بعد در زمان استقرار گروهمان در خط، یعنی زیر قله 716 قراویز، شب هنگام حبیب و حاجی بابایی برای سرکشی به بالای کوه آمدند. چند شبانه روز بود که حمام نرفته بودم. حبیب دستی میان موهای خاکی من چرخاند و مهربانانه گفت: چطوری پهلوان؟ از آدم کم حرفی مثل حبیب همین دو کلمه هم غنیمت بود. انگار با دستهای مهربانش مزد زحماتم را داد. تر و فرز گفتم: وقتی برگشتیم شهرک باز هم برای آوردن آهن به اینجا آماده هم. نه، میبینی که وضع بهتر شده است. بهتر است به سر پل ذهاب برگردی و تنی به آب بزنی. دو روز بعد یک راست با خودروی سیمرغ از دامنه قراویز به سر پل ذهاب رفتم. رودخانه سرپل زهاب حمام عمومی بچه های رزمنده بود. سر هم را زیر آب می کردن با لباس و پوتین. به تن هم لیف و صابون می کشیدن. و زیر آفتاب داغ روی سنگ ها می نشستن که لباس هایشان خوش شود. در خانه ها همه باز بود و امکانات مردم دست نخورده، اما کسی به وسایل مردم دست درازی نمی کرد. فقط رگبار خمپاره های متوالی دشمن بود که گاه به پندار غلط ما در قالب یک سلاح خیالی به نام خمسه خمسه خانه ها را زیر و رو می کرد. میوه های تابستانی روی درختان نیز از تبر ترکش ها در امان نبود. باید فکری برای آنها می کردیم، اما حکم فقهی آن چه بود؟ دو نظر وجود داشت. یکی این که عده‌ای احتیاط می‌کردن و میوه‌ها را نمی‌خوردن و شنیده بودند که برای استفاده از آنها باید بعد از رفتن به پشت جبهه از صاحبان آنها که بیشتر در کرمانشاه بودند حلالیت بخواهند. عده‌ای هم می‌گفتند فرماندهان جبهه از حاج آقا رضا فاضلیان مسئله‌اش را پرسیدند و ایشان فرموده است استفاده از این میوه‌ها بلا اشکال است. و من که از کودکی با میوه و درخت میوه میانه خوبی داشتم، البته به فتوای دوم عمل می‌کردم. بعد از سرپل ذهاب دوباره به شهرک المهدی رفتیم. زیر آن آتش در مدرسه نیمه مخروبه شهرک پشت سر طلبه جوانی به نام جواهری نماز جماعت می‌خواندیم. بعد از نماز درس اخلاق می‌داد و از مباحث توحیدی سخن می‌گفت. حرف‌های دلنشینی که تازه می‌شنیدم و مسئولان جبهه مثل علیرضا حاجی بابایی و حبیب مظاهری نیز پای درس او می‌نشستند. طلبه جوان وقتی علیرضا حاجی بابایی را می‌دید در نهایت تواضع عقب می‌رفت و التماس می‌کرد ایشان امام جماعت شوند و حاجی بابایی نیز امتناع می‌کرد.